عرض کردیم بحث در این است که آیا موضوع نجاست عنوان میته است یا غیر مزکا و میته امر وجودی است یا امر عدمی. دیروز عرض کردیم که ربما یقال که میته امر وجودی است، ما زهق روحه به اصطلاح، لکن در این بیان که امر وجودی باشد ما زهق روحه که خصوصیات رو دیروز عرض کردیم که نتیجه این شد که زهاق روح به غیر سبب مصحح میته باشه، زهاق روح باشه به غیر سبب مصحح، که این امر وجودی است. این معنا مورد اشکال واقع شد. اشکال یکیه اما به دو صورت بیان شده، به دو وجه بیان شده. وجه اول که دیروز باز عرض کردیم عبارت از این است که شما عنوانی که برای میته دارید این به اصطلاح فقط میته که نیست، ما ماته، میت، همه اینا دارای یک معنا هستند و اون معنای عامی که در همه اینها وجود داره ما زهق روحه، درسته؟ حالا زهاق روح تفاوت نمی کنه، به وسیله تسکیه باشه یا به وسیله حتف انف باشه، یعنی حتف انفه باشه، یا به واسطه افتادن از بلندی باشه، یا قطع قطع کردن، همه اون خصوصیاتی که در آیه شریف ذکر شده. لکن در خصوص اون حیوانی که زهق روحه به تسکیت شرعیه، یعنی به ذبح، به فری اوداج با اون خصوصیات، اینجا قیدی خورده، تقیید خورده که هاذ المیت طاهرون، درسته؟ پس این که ما بیایم در اینجا میت رو معنای خاص براش بگیریم این واقعیت نداره. معنای عام در میت یعنی ما زهق روحه، شما میگید این مرده است یا زنده، خب فرق نمی کنه، این گوسفندی هم که سرش رو بریدن مرده است، منتها مرده ای که سرش رو بریدن به اصطلاح با زهاق روح به وسیله فری اوداج اربعه انجام شده، عرض کردم حتی فری اوداج اربعه کافی نیست، موت باید محقق بشه، ولذا اگر زنده باشه خوردنش حرامه. دیروز عرض کردم ما در بحث تزکیه این رو داریم که تزکیه عبارت است از اینکه موت حیوان مستند باشد به فری اوداج اربعه، نه موت مستند باشد به غیر فری اوداج اربعه از انواعی که داره. پس در اینجا ما یک مطلقی داریم به عنوان میت، یک مقیدی داریم که این مقید دلیلی است که وارد شده است در مورد طهارت مزکا، یعنی اونی که زهق روحه به سبب شرعی به فری اوداج تقیید میزنه. وقتی که تقیید زد موضوع برای طهارت عبارت میشود از اونی که عرضم به حضورتون که مامات حتف انفه به سبب شرعی، لام حاله غیر سبب شرعی در این حیثیت خابیده، به قول عرضم به حضورتون که این مستشکل. و من الواضح انه عنوان مطلق یشمل کل من زهق روحه، حالا به نفسه باشه عرضم به حضورتون که یا غیر به سبب مصحح او غیر مصحح، مقتضاشم نجاست مزکا هست که غیر مزکا، منتها قیام دلیل علا تخصیص بالمزکا این آمده موضوع حکم را مقید کرده است در میته به غیر موارد تزکیه. حالا نکته ای که اینجا میخوان استفاده کنن این حیثیت است که اگر موضوع طهارت، موضوع نجاست مقید شد به غیر موارد تزکیه، بنابراین میته موضوع نجاست قد اخذ فی مفهوم عدم التزکیه، درسته یا نه؟ این نتیجهی که میخوان بگیرن اینه. عنوان مطلق میته است، میته نجسون. از این عنوان مطلق خرج عنه المزکا به تخصیص او تغییر فرق نمیکنه در اینجا. خب الان که بعد از تخصیص باقی میماند برای میتهی که موضوع نجاست هست چیه؟ مازهق روحه، خودتون میگید به غیر سبب شرعی، یعنی به غیر تزکیه. به غیر تزکیه یعنی موضوع نجاست عبارت است از میتهی که لم یزکا، درسته؟ پس عدم و تزکیه عقد شده است در مفهوم میته. این مسئلهی که نتیجه بخواد بگیرن اینه. بنابراین طبق این نظر میته دیگه امر وجودی صرف نیست، بلکه امر وجودی هست که اخذفی مفهوم امر عدمی. وقتی اخذفی مفهوم امر عدمی، در اینجا غیر مزکا هم در دل این میته واقع شده و موضوع میشه برای دلیل. این یک مثلا. مطلب دیگری که عنوان می‌فرمایند در خود اخبار و روایات، یعنی در مقام اثبات، ما داریم در مورد سید فاذا سمیت و رمیت فانتفع به. این در روایت شریفه است، البته مضمون خیلی مکرره در روایات، که اذا سمیت بسم الله بگو بعد تیر رو بیانداز. شکار چیه دیگه؟ تیر میاندازه. اذا سمیت و رمیت، اون وقت اگر این تیری که با این خصوصیات رفته به حیوان خورد و حیوان رو انداخت، فنتفع به. فنتفع به یعنی طهارت دیگه، انتفاع به قول معروف طهارته، ولو انتفاع به معنای عام هم داریم، اما چون اینجا تزکیه هست و تسمیه و امثال اینها، این در غیر حیوان نجس العین، در غیر نجس العین ارزم بزرگتون که این موجب طهارت میشه. به جلدش ارزم بزرگتون که به استخوانش، همه اینها میتونی انتفاع داشته باشی. خب اذا سمیت و رمیت فانتفع به، مفهومش میشه چی؟ اذا لم تسم، درسته؟ اگر تسمیه نبود، اگر رمی نبود، اند عدم تسمیه فلا تنتفع به، یعنی موضوع میشه برای نجاست. پس موضوع نجاست عبارت میشود از ما من لا یسم به، درسته؟ اونی که تسمیه روش نیامده، اونی که مستقبل قبله نبوده، اینا امور عدمیه است. اینها حیثیاتی است که به قول معروف در خود تزکیه اعتبار شده، اما در میتهی که موضوع نجاست عدم اینها، یعنی اذا سمیته لیست میتتن که موضوع نجاست باشه. بنابراین میته عبارت است از غیر ما یسما علیه، به اصطلاح تسمیه در موردش به کار رفته باشه، پس امر عدمی درش دخیل میشه. این حیثیتیست که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه میخوان بفرمایند در اینجا، ولی حالا فی الجمله عدول میکنن از این حرف، که ما این که گفته میشه که میت امر وجودی، امر وجودی صرف، اینجور نیست، بلکه امر وجودی هست که امور و اعدامی در مفهومش اخذ شده، و این اخذ این جهاد در مفهوم این رو از اون حالت امر وجودی صرف بیرون میاره. امر وجودی است که تصویر امر عدمی هم در موردش ممکنه. این فرمایش ایشون هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بیانی دارن، میفرمایند برخلاف نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه که میفرمایند نجاست حکم تترتب علی المیته و تترتب علی غیر المزکا، ما میگیم که ان النجاسه تترتب علی المیته فقط. بعد میفرمایند والموت فی عرف المتشرعه، اینجا علی ما صرح به فی مجمع البحرین زهاق النفس المستند الی سبب غیر شرعی. مجمع البحرین کتاب لغت در عرف متشرعه ارزم به حضورتون که زهاق نفسی است که مستند باشد به غیر تشکیه، به غیر فری اوداد، چه خروج روح حتف الانف او به ضرب او شق و نحوها، فیکون امرا وجودی یا لا یمکن اثباته به عدم تشکیه. شما اگر شک کردید هر کجا در تشکیه از این حیث، اصل عدم تشکیه میتونید جاری کنید در هر حیوانی، اما اصل عدم تسکیه اثبات نمی کنه هازا میتتون، این اثبات نمی کنه. بله هازا غیر مزکا، اما غیر مزکا که موضوع نجاست نیست، موضوع نجاست میت است. و شما اگر تعبدن به دلیل استصحاب عدم تسکیه رو ثابت کردید، اثبات میته نخواهد شد الا بالاصل المثبت، اصول مثبت هم که در استصحاب حجت نگرفتیم. این فرمایش ایشونه. بعد می‌فرمایند که پس به نظر ما، این نظر مبارک ایشون که قرص و محکم، می‌فرمایند میته امر وجودی است، البته مستندشون هم مجمع البحرینه و عبارت ایشون هم همینجور که خوندم عرف متشرعه رو می‌فرمایند، فإنها النجاسه مترتبتون على عنوان المیته و الموت فی عرف المتشرعه علا ما سرح بهی مجمع البحره. مجمع البحره هم خب دوعا این معانی متشرعیه رو میگه، معانی لغویه صرف میگه، زهاق و نفس المستند الى سبب غیر شرعی. میفرمد وقتی اینجور شد حالا و استصحاب عدم تسکیه اثبات موت نمی کنه، پس اگر ما شک کردیم در حیوانی که تسکیه شده یا تسکیه نشده، مثل گوشتایی که از خارج می آوردن تسکیه معلوم نبود، مثلا نمی دانستیم تسکیه شده یا نه، خب استصحاب عدم تسکیه جاری بکنید. اما این استصحاب عدم تسکیه نجاست این گوشت رو اثبات نمی کنه. چرا؟ نجاست موضوعش غیر المزکانی، نجاست موضوعش میته است و استصحاب عدم تسکیه موضوع غیر المزکا درست می کنه. توجه باشه، غیر مزکا بله لازمش اینه که میته باشه، اگه غیر مزکا باشه مالم یزکه میته است، اما این لازمه، لازم عرفیه، لازم عقلیه، استصحاب لوازم عرفیه و لوازم عقلیه خودش رو حجت نمی کنه. بفرمایید. شما رفتید رو امر واقعی، ما رو امر واقعی بحث میکنیم مولای، توجه کنید، ما اثباتی بحث میکنیم. شکی نیست که غیر مزکا وقتی استصحاب کردیم غیر مزکا بیته است، که شکی درش نیست، اما شما استصحاب تعبدی دارید، این تعبد فقط میاد موضوع درست میکنه در همون حد تعبد. شما علم دارید به عدم تسکیه، علم که ندارید، شک دارید که آیا تسکیه شده بر این حیوانی که اینجا افتاده، این لاشه‌ای که اینجا آوردن یا نه، استصحاب میکنید عدم تسکیه رو. خیلی خوب، استصحاب عدم تسکیه اثبات میکنه انه غیر المزکا، غیر المزکا خب حقیقتا میته است، میدونیم این رو، اما این موضوع تعبدیه در اینجا، تعبد استصحابی فقط موضوع خودش رو، یعنی عین یقین سابق رو میکشونه تا الان. یقین سابق شما چی بود؟ غیر المزکا، الیقین قبل از این که به اصطلاح زنده باشه، خب تسکیه واقع نشده بود روش، فریا اوداش که نشده بود، یقین داشتید، اون یقین رو میکشونه الان، میگه الانم غیر مزکاست، اما غیر مزکا موضوع هست برای نجاست؟ شما بگردید دلیل پیدا بکنید که غیر مزکا رو موضوع نجاست قرار داده، خیلی خوبه. اما ایشون میفرماید موضوع نجاست عبارت است از بیته، ولو غیر المزکا علم داریم، لازمه عقلیه دیگه، لازمه عقلی که گیر نداره، اگر حیوانی تسکیه نشده بود و مرده بود، یا حرف انسه مرده یا افتاده یا قطع همونست یا سوخته، این جهات دیگه، زهاق روح مستند به این هاست، همه اینها میشه میته، واقعا همین جوره، اما استصحاب این رو نمیتونه درست بکنه. شما میخواید قصه گیر ما در استصحاب عدم تسکیه است، راهو گم نکنید. استصحاب عدم تسکیه در اینجا جاری میشه، اما استصحاب عدم تسکیه نجاست این گوشت، این لاشه رو اثبات نمی کنه و این فرمایش درستی است. بله مثل بیان سیدون الاستاد، شما بیاید، حالا اینجا بحث داریم با ایشون هم، شما بیاید در اینجا نمیتونیم بگیم میت امر عدمیه، هیچ کس هم نگفته میت امر وجودی است. منتها سیدون الاستاد میفرمایند این امر وجودی امور عدمیه اخذ شده در مفهومش، مثل همون قصه تقییدی که فرمودن با ادله تقیید کردیم، مثل اونجا که فرمودن اذا سمیت و رمیت فانتفع به، عدم و تسمیه و عدم و رمی اخذ شده در اونجا، این جهات عدمیه اخذ شده، یا اون رو باید بگید. آقای خویی میفرمان نه، و آقای خویی هم عنایت باشه، حالا باید حرف میزنیم در تحقیق نظر خودمون رو خواهیم گفت. ببینید در اینجا ایشون نمیفرماید معنای موت در عرف عام، عرف متشرعه، عرف متشرعه یعنی شما اگر یک معنایی داشتید در لغت عام، در عرف عام معنایی داشت و در عرف متشرع معنای دیگری داشت، شما احکامی که دارید رو موضوعات شرعی و موضوعات متشرعه میبرید، یا موضوعات رو از عرف عام میگیرید از متشرعه میگیریم دیگه. یعنی معنای خاص داره در اینجا. وقتی مثلا خود شرع آمده گفته القنا ذکر رو که ارزم بزرگ ارتیبتو ذکر رو که اخاک به ما یکه هو، خب وقتی خودش موضوع تعیین کرده این عنوان حرمت رو روی غیبت موضوع عرف عام میبرید یا موضوع شرعی؟ مسلم موضوع شرعی. آقای خویی هم میفرماد ما به لغت کار نداریم میته چیه، میته در عرف متشرعه عبارت است از اونی که حتف انفه کار نداریم، ما زهق روحهو به غیر تسکیه آزا میتتون، بنا این هم امر وجودیه. وقتی امر وجودی شد، عرضم به حضورتون که لا محال استصحاب عدم تسکیه اثبات این رو نمی کنه. چون شما استصحاب می کنید امر عدمی را، این عدم اثبات میشه، این عدم ملازمه با وجود است عقلا، نمیشه منفک باشه، این درسته، اما استصحاب اثباتش نمی کنه، استصحاب دلیل تعبدی است. بله شما شک دارید، ما شک داریم، شما شک ندارید، موضوعی که بحث ما شک داریم، ما گوشتی لاشه آوردن از خارج، حالا زمان گذشته، الان احراز میکنیم تسکیه رو، اون زمان نمیدانستیم آیا تسکیه شده یا تسکیه نشده، آورده بودن شک داشتیم تسکیه، ما در اون داریم بحث میکنیم، ما در جایی بحث میکنیم که شک در تسکیه است، و الا احراز تسکیه کردید یا احراز عدم تسکیه که بحث نداریم، ما شک در تسکیه رو داریم بحث میکنیم، توجه، موضوع بحث ما اینه. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میپردازن به دو کلام، یعنی دو کلام رو از دو بزرگ مطرح میکنن در اینجا که اشاره هم در سایر کلمات شده بود. اول فرمایشی است که از فاضل نراقی نقل میکنن. فاضل نراقی آدرس دادیم در مستند و شیعه، مرحوم ملا محمد مهدی نراقی رضوان الله علیه، ملا احمد ابن محمد مهدی نراقی در مستند و شیعه ایشون آورده که میفرمایند مرحوم آقای خویی قبل از اینکه حرف رو مطرح بفرمایند، یعنی اینجور مطرح میفرمایند که وقتی که ما گفتیم جریان استصحاب عدم تسکیه اثبات میت نمی کنه که موضوع نجاست باشه، فیتم و ما افادهو محقق نراقی در مستند. محقق نراقی چی فرموده؟ محقق نراقی فرموده شما در اینجور موارد شک دارید در تسکیه، درست؟ لاشه آوردن از خارج، شک دارید در تسکیه، استصحاب عدم تسکیه جاری میکنید، لکن در اینجا استصحاب عدم تسکیه که جاری میکنید اون اشکال آقای خویی نمیفرماید، بلکه نراقی میفرماید این استصحاب معارض است با استصحاب دیگری. استصحاب دیگه چیه؟ استصحاب و عدم الموت. عدم الموت یعنی عدم و زهاق روحهی حتف انفه، یعنی خودش نیفتاده بمیره، درست شد؟ اونم استصحابه. یک استصحاب عدم تسکیه از این ور داریم، استصحاب عدم الموت از اون طرف داریم. این دوتا با همدیگه معارضه میکنن. وقتی معارضه کردن ساقط میشن، وقتی ساقط شدن ما رجوع میکنیم به اصالت الطهاره. درست، اصالت الطهاره. این رو مرحوم نراقی رضوان الله علیه میفرماید و خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اضافه می‌فرمایند در مقام اشکال، حالا که ما به حساب مبانی اصولی خودمون در این جور موارد ما سقوط رو در این دو تا استصحاب نمی‌بینیم، استصحاب عدم تسکیه داریم، استصحاب عدم موت هم داریم. اینا با همدیگه معارضن، زدان هستند که لا ثالث لهما، یا موت یا تسکیه است که اینا بینشون چیزی وسط نیست، به تعبیر ایشون زدان هستن. اما چه اشکال داره دو تا اصل در دو تا زد جاری بشه؟ به حساب این که شما از لوازم اینها میترسید، کمان که آقا اشکال میکردن، ما از لوازمشون نمیترسیم. نخیر، بعد ایشون میفرماید شما ببینید در اصول عملیه این لوازمی که در ازداد میاد ضد همه، لیس به عزیز، این خیلی زیاده. مثال میزنن بالمتوزی به ماء مردد بین الماء والبول. خب یه کسی متوزیه، وضو میخواد بگیره، یه مایعی هست مردده، نمیدونیم اما بولون او ماءون، یحتمل دیگه اما بولون او ماءون، این با این وضو میگیره. خب اینجا حالا که وضو گرفت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ما بحثی که داریم ایشون میفرمایند که فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِتَّهَارَةِ الْخَبَثِيَّةِ دُونَ الْحَدَثِيَّةِ. در اینجا این متوزی به ماء مردد بین الماء والبول، این تهارت خبثی فاقد، محکومٌ بِتَّهَارَةِ الْخَبَثِيَّةِ دُونَ الْحَدَثِيَّةِ. اینجا شک میکنیم خب نجاستی که قبلا اگر بوده، حالا نجاست هم بوده بدنش، علم که نداریم که نجس بوده، شک میکنیم که آیا این به اصطلاح خبثی که داشت، حالا حدث بگیم، حدثی که در وجود این بود که نیاز به وضو داشت، میخواست وارد نماز بشه، این حدث با وضو گرفتن به ماء مردد این حدث برطرف شد یا برطرف نشد؟ قبلا محدث بود، درسته؟ شک میکنیم رفع این حدث با وضوع با این آب شد یا نشد. اصل این است که رفع حدث نشده، استصحاب دیگه، استصحاب میکنیم. از اون طرف بدن این قبل از این که دست بزنه به این بساط پاک بود، شک میکنیم که آیا این ماء مردد بین البول والماء الان که باش وضوع گرفت بدنش نجس شد یا نجس نشد؟ خب شک در نجاست این داریم. قبلنم که این بدن طاهر بود، استصحاب میکنیم طهارت بدن رو، بنابراین بدن طاهره اما رفع حدث نشده. خب ایشون میفرماین اگر بخواید واقعی حساب بکنید، مگه میشه اگر این بدن اگر رفع حدث نمیشه به سبب نجاست احتمالی؟ نجاست احتمالی بدن رو هم نجس میکنه، اما نه، اینجا استصحاب اینجور اقتضا میکنه، اونجا اینجور اقتضا میکنه. و ایشون میفرماید ما در اصول عملیه این معنا رو داریم، توجه داشته باشید. ما در اصول عملیه اساس فرمایش ایشون هم این است که بناء ما رفع حیرت از مکلفه، تعبدهایی شارع کرده. این تعبدها، ما التزامی که به تعبدها داریم در همون حد تعبده، بیشتر از حد تعبد مثل لوازم خب نمیتونیم تعبد داشته باشیم، دلیل اثبات نمیکنه، بنابراین اینجا هیچ اشکال نداره. ما در ما نحن فی، مرحوم نراقی که میفرماید در این شک در تسکیه، استصحاب عدم تسکیه معارض میشود با استصحاب عدم موت، معارضه میکنند، ساقط میشن، رجوع میکنیم به اصالت و طهاره. ما میگیم نه خیر، اینا معارضه میکنن اما ساقط نمیشن. وقتی ساقط نشدن، هر کدام ممکنه اقتضاء خودش رو داشته باشه، اما نتیجه طهارت خواهد شد در اینجا. یعنی نجاستی رو ما نمیتوانیم اثبات بکنیم، چون موضوع نجاست همون جور که گفتیم میته است و میته امر وجودی است. این عبارت ایشون رو دقت بفرمایید که ما در بیان مطلب کم نگذاشته باشیم. و علیه فیتم ما ذکره الفاضل النراقی من معارضت اصالت عدم تسکیه به اصالت عدم الموت و یتساقطان و یرجع الی قاعدت طهاره و این کان تحقیق مرحوم آقای خویی میفرمایند جریان و هما معن از لا یلزم منه مخالفتون عملیه و مجرد و کون عدم تسکیه ملازمن للموت لأن تسکیت و الموت زدان لا سال سله هما غیرمان این من جریان هما اشکال نداره. فإن التفکیک بین اللوازم فل اصول العملیه غیر عزیز کما فی المتوزی به ماء مردد بین الماء والبول مثلا فإنه محکوم به طهارت الخبثیه دون الحدثیه للاستصحاب مع وضوح الملازمه بینهما به حسب الواقع. به حسب واقع ملازمن این دوتا با هم، اما چه کنیم در اینجا اصل عملی تعبده، تعبد بیشتر از این برای ما استضا نداره. این یک مطلب. مطلب دیگر میفرمایند ثم مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه، مرحوم آقا رضای همدانی مطلبی رو عنوان فرمودن در اینجا که مورد اشکال و نقاش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه واقع شده. مرحوم محقق همدانی از کسانی است که آمدن، این کلام خیلی برجسته شده چون این نحوه استدلال رو کم داریم در این مقام، ایشون فرمودن موضوع نجاست عدم تزکیه است، غیر المزکا موضوع نجاسته. ما استصحاب عدم تزکیه که جاری میکنیم اثبات میکنه ان مشکوک غیر مزکا خودش موضوع نجاست، دیگه لازم نیست اثبات کنیم انها میتتون بعدم بگیم میته امر وجودی اثبات نمیشه با این غیر مزکا، نه لازم نیست. چرا؟ دلیلی که آورده مرحوم محقق همدانی مکاتبه صیقل هست به قوله علیه السلام فإن کان ما تعمل وحشیاً ذکیاً فلا بأسه. خب سوال کرده بود از امام، حالا روایت رو بعد بخونیم، سوال میکند از امام صیقل که ما به قول معروف همه روایت که بعدن میخونیم فی الجمله این هست که سوال میکند که ما کار جلد انجام، جلد با پوست حیوانات، با چرم حیوانات سر و کار داریم، یعنی کسی بوده شغلش این بوده غلاف شمشیر درست میکرده، غلاف شمشیر رو معمولا از همین چرمهای خاص درست میکردن، غلاف درست میکنیم و ما در کارمون از جلد حمر، حمر میته استفاده میکردیم، الاغهای مرده، حالا الاغ مرده یا گورخر هم به اصطلاح ملحق به همین حمار هست تفاوت میکنه، از حیوان مرده استفاده می کردیم. خب وقتی که اینها رو داریم می سازیم، وقتی کارمون این است که این شغل رو داریم، لباسمون ملوث میشه به اینها، از امام سوال میکنه نماز بخونم توش یا نماز نخونم؟ امام صلوات الله و سلامه علیه جواب می فرمایند که برای نمازت لباس دیگه در نظر بگیر. خب معلومه چرا میگذره. این رو از حضرت رضا سوال کرده بود، میاد زمان ابو جعفر ثانی صلوات الله و سلامه علیه نامه می نویسه و همین سوال رو مطرح میکنه، منتها سوال رو یه قدری تغییرش میده، میفرماید عرض میکنه خدمت پدر بزرگوار شما اینجور نوشتین، حضرت فرمودن لباس دیگه در نظر بگیرید برای نماز خوندن و چون ما مشکل داشتیم دم و ساعت لباس عوض بکنیم، آمدیم به جای استفاده از جلد حمار میته آمدیم از جلد حمار وحشیه ذکیه استفاده کردیم. آمدیم حمار وحشیه همین گوره خره به اصطلاح که اهلی نشده است، از جلد اونها استفاده کردیم منتها تزکیهش میکردیم مزکا. جواب ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه عبارت از این است که فإن کان ما تعمل، اونی که باش کار میکنی، فإن کان ما تعمل وحشیان ذکیان فلا بأس، فلا بأس هم، یعنی دیگه نماز خوندنی درش اشکال نداره، یعنی طاهران، درست شد؟ خب مرحوم محقق حمدانی میفرماید توجه داشته باشید، این فإن کان ما تعمل وحشیًا زکیًا فلا بأس، مفهومش میشه چی؟ این مگه نیست؟ این جمله شرطیه نیست؟ یعنی فإن لم تکن ما تفعل وحشیًا زکیًا، وحشی شو کار نداریم، زکی، إن لم تكن ما تفعل زكيًا ففيه بأسون، پس اگر غیر مزکا باشه فيه بأسون، یعنی نجسون، یعنی لا يمكن از صلاة فيه به اصطلاح، مفهومش این میشه. خب دو تا چهار تا ما در اینجا مفهوم داریم، دلیل پیدا کردیم برای اینکه غیر مزکا موضوع هست برای نجاست. حالا یا میته هم موضوع، غیر مزکا هم موضوع، نتیجه همونی میشه که آخوند در کفایه فرمود، یا اینکه نه میته نه غیر مزکا مراده در اینجا. خب دیگه این مشکل حل میشه، یعنی ما در لحم مطروح در جایی که شک میکنیم در تزکیه، استصحاب عدم تزکیه کافیست برای اثبات نجاست طبق فرمایش محقق حمدانی. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکال میکنن. اشکال ایشون این است که این مکاتبه دلالت بر این معنا نداره. چرا؟ ایشون میفرماید که این لا بعثی که امام ابو جعفر صلوات الله و سلامه علیه میفرماید، این لا بعث در واقع این نسبت به عمل در جلود حمر وحشیه هست در قبال حمری که میته بوده قبلا کار میکرده، که در اینجا این لا بعث به این میخوره، یعنی با او کار کردن گیر داشت از حیث نماز خوندن، اما با این کار کردن گیر نداره. اون وقت میته که در اینجا ذکر شده، میفرمایند در صدر روایت صحبت میته، سوالی که از علی ابن مسر رضا میکنه همینه دیگه. بنابراین در اینجا مرحوم آقای خویی میخوان استفاده بفرمایند که مکاتبه مفهوم نداره. فإن کان ما تعمل وحشیًا زکیًا فلا بأسه. یه شاهدی هم ذکر میکنن برای اینکه در مکاتبه مفهوم اثبات نمیشه. ایشون میفرمایند توجه کنید، و ان کان ما تعمل وحشیًا، این وحشیًا چه اثری داره در اینجا امام فرموده؟ ما میخوایم مفهوم بگیریم، و ان کان ما تعمل به غیر وحشیًا بگیریم، مگر در تزکیه وحشی و غیر وحشی تفاوت میکنه؟ وحشی باشه تزکیه میشه، غیر وحشی هم باشه همر اهلیه هم باشه تزکیه میشه. پس این ناظر به این است که امام نظر به مفهوم نداشته. اگر امام صلوات الله و سلامه علیه نظر به مفهوم داشتن، در اینجا ذکر وحشیان معنا نداشت. وحشیان اثری نداره، چه وحشی باشه چه اهلی باشه، تزکیهش از طاهرش میکنه. پس در اینجا نظر در این جواب، یعنی جواب امام، ناظر است به سؤالی که در صدر روایته، که ما با پوست حیوان اهلی میته کار میکردیم و پدر بزرگوار شما فرمودن فیه بأسون، الان داریم کار میکنیم با جلد اینها، این لا بعث فقط به این حیثیت میخوره، یعنی در اینجا کار کردن با اینها گیر نداره، مشکل نداره، همین مقدار. اما اینکه مفهوم بگیریم در اینجا که این موضوع عرضم بزرگتون که در صدر چون اینجور هست، بنابراین غیر المزکا موضوع برای نجاست نمیشه، اول کلام این تمام فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. خب مدعای مرحوم آقای خویی رو در نظر بگیرید، یعنی از بالا تا پایین که بخوایم فرمایش ایشون رو بررسی کنیم، اولا ایشون میته را خیلی قرص و محکم امر وجودی گرفتن، سیدون الاستاد امر وجودی گرفتن، اما فرمودن در دل مفهوم این امر وجودی امور عدمیه اخذ شده. خب این گریز دیگه. و مرحوم آقای خویی که امر وجودی گرفتن خودشون رو فارغ کردن از معنای لغوی و عرف عام، آمدن در عرف متشرعه و لذا فرمودن میته عبارت است از اون حیوانی که به سبب غیر شرعی مرده و زهاق روحه شده. این خصوصیات رو در نظر بگیرید. خب بعد که ایشون این اختیار رو فرمودن که موضوع برای نجاست میته است نه غیر المزکا، دو تا مطلب در اینجا از دو تا علم نقل کردن برخلاف نظر مبارکشون فل جمله بود و بعد نفیش کردن. یکی کلام نراقی که نراقی در اینجا صاف نیامده بود بگه اصالت و عدم تزکیه جاری میشه، حرف آقای خویی اینه اصالت و عدم تزکیه جاری میشه، اما اثبات میکنه انهو غیر المزکا، اینم که موضوع نجاست نیست. پس از اون طرف مرحوم نراقی در مدعا مثل مرحوم آقای خویه، یعنی نتیجه طهارت، منتها راه تفاوت میکنه. ایشون میفرماید استصحاب عدم تزکیه معارض میشه با استصحاب عدم میته و ساقط میشه. آقای خویه میفرماید سقوط رو میخواد، سقوط نیاز نداره استصحاب عدم تزکیه، جاری هم بشه فایده نداره، جاری که میشه اثبات میته کره میکنه و ما هم گیری نداریم در جریانش، هم استصحاب میته جاری بشه هم غیر المزکا، نتیجه رو به دست نمیده. پس با مرحوم نراقی در طریق گیر دارن و بعد کلام مرحوم حاج آرزا همدانی رو مطرح میکنن. مرحوم حاج آرزا در مدعا با مرحوم آقای خویی به اسلام مخالفت داره. آقای خویی میفرماین میته امر وجودی موضوع برای نجاست، مرحوم حاج آرزا میفرماید نه خیر، غیر المزکا موضوع نجاسته. دلیلش مکاتبه صیقل و مفهوم قوله علیه السلام فان کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا بأس، مفهوم این ما لم یکن وحشیا زکیا فلیس فیه بأس، این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است. حالا روایت و دقت در فرمایش ایشون تا فردا. السلام علیکم.